رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه صبحگاهی ما بازم خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 13 اسد سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب دوشنبه 3 آگست سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است. عطا محمد نور می گوید طالبان اکنون ضعیف‌تر شدند. اکثریت امریکایی‌ها با توافق هسته‌ای با ایران مخالف هستند و وزارت دفاع امریکا از طیاره‌های بی پیلوت امریکایی برای حمله به سوریه استفاده خواهد کرد. این بود سرخط اخبار. در بخش گزارش‌ها آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان کسر بودجه کشور یک فاجعه میدانه. همچنان تردد مردم ترکیه از جنگ با PKK و گزارش سفر وزیر خارجه آمریکا به قطر هم از جمله مطالب است که در این نیم ساعت خواهید شنید. با ما باشید. مشروع خبرها را از منجیلا سمیعی میشنوید. سرپرست ولایت بلخ میگوید که تایید مرگ ملا عمر رهبر پیشین گروه طالبان آن جنبش را ضعیف‌تر ساخته و به حکومت افغانستان فرصت بهتری داده است تا بر ضد شورشگری آن گروه اقدام کند. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
عطا محمد نور در مصاحبه با اسوشیتد پرس گفته است که اکنون زمان بسیار خوبی برای جنگ بر ضد طالبان است. پس از نشر خبر مرگ ملا عمر، گروه طالبان دچار انشعاب شده است. یک بخش آن گروه ملا اختر محمد منصور را رهبر جدید خوانده و بخش دیگر هم خواستار انتخابات گستردرتر برای گزینش رهبر جدید است. آقای نور با تأکید بر نقش پاکستان در مذاکرات صلح گفت که حکومت افغانستان باید کنترل روند صلح را در دست گیرد. او حکومت را ترغیب کرد تا از همسایگان افغانستان و نیز ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا خواستار همکاری بیشتر برای پیشبرد این روند شود. سرپرست ولایت بلخ گفت که مرگ ملا عمر را به عنوان عامل تسریع کننده صلح می نگرد. با این حال به گفته وی انشعاب طالبان در حال حاضر کار را دشوار می سازد تا تمام طالبان به گونه یک پارچه در میز مذاکرات حاضر شوند.
براک اوباما رئیس جمهور امریکا که تازه از سفر به دو کشور افریقایی برگشته است، روز دوشنبه میزبان 500 رهبر جوان از کشورهای صحرای افریقا در قصر سفید بود. این ضیافت بخش از ابتکار قدرت بخشی به جوانان برای آوردن تغییرات مثبت در کشورهایشان می باشد. رئیس جمهور اوباما گفت دلیل اینکه او اینقدر وقت و انرژی خود را صرف قاره افریقا کرده است این است که با وجود آزمون‌هایی که کشورهای این منطقه با آن روبرو می باشد، افریقا در حال انکشاف است. میزان رشد در این ساحه سریع‌تر از دیگر نقاط جهان است. طبقه متوسط مردم افریقا پیش بینی می شود که به 1 میلیارد مستهلك برسد و به صدها میلیون نفر به تلفن های موبایل و اینترنت دسترسی خواهند یافت. برنامه رهبران جوان افریقایی 5 سال قبل توسط حکومت اوباما آغاز شد. یک نظرخواهی جدید در ایالات متحده نشان می دهد که از هر دو امریکایی یک نفر آن با توافق هسته‌ای جامعه بین‌المللی با ایران مخالف بوده و به این نظر است که با این توافق جهان ناامن‌تر خواهد شد. این نظریات بر بررسی 60 روزه کنگرس امریکا از توافق با ایران تاثیرگذار خواهد بود. وزارت دفاع امریکا میگوید برای اولین بار از طیاره‌های بی پیلوت برای حمله به اهداف جبهه النصره در سوریه استفاده میکند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
وزارت دفاع امریکا میگوید که این طیاره‌ها از ترکیه به مقصد سوریه پرواز میکند. جنرال جف دیویس سخنگوی آن وزارت گفت تا حال حملات صورت نگرفته است، اما این طیاره‌ها پروازهای مسلحانه را بر فراز سوریه آغاز کرده است. دیویس همچنان گفت که امریکا علیه نیروهای مرتبط به القاعده که به مقر شورشیان تنیم دیده سوری حمله ور شده بودند حملات هوایی را انجام داده است. این شورشیان با منظور جنگ با گروه دولت اسلامی توسط امریکایی ها تنیم دیدن و امریکا میگوید که از آنها حفاظت خواهد کرد. این در حالی است که قصر سفید روز دوشنبه به حکومت بشار الاسد هشدار داد که در جنگ به رهبری امریکا علیه گروه دولت اسلامی مداخله نکند.
یک خبرنگار بنگال غربی که برای یک روزنامه زبان بنگالی گزارش تهیه میکرد در حال مفقود شده است که شماری از خبرنگاران هندی که علیه فساد گزارش دهی میکردند هدف حمله قرار گرفتند. کمیته حمایت از خبرنگاران میگوید گزارش دهی در مورد فساد در هند برای خبرنگاران آن کشور بسیار خطرناک شده است. خانواده چیان سرکار خبرنگار بنگالی میگویند که او از روز یکشنبه به این طرف ناپدید می باشد. ساعت قبل از مفقود شدن سرکار به پلیس در مورد آخرین حمله به خانه اش خبر داده بود. یک محکمه در ایتیوپیا 18 مسلمان را به جرم دهشت افکنی به شمول تلاش برای ایجاد یک حکومت مذهبی بین 7 تا 22 سال حبس محکوم کرد. گروهی که برای رهایی این مسلمانان تلاش میکنند میگویند که این محکومیت و مدت حبس غیر عادلان است. در بین این 8 نفر که بر اساس قانون جنجال برانگیز ضد دهشت افغانی ایتیوپیا تحت محاکمه قرار گرفتند، رهبران جامعه مسلمان نیز شامل است. و سربازان در مجارستان روز دوشنبه اعمار حصار هارنین را در امتداد سرحد کشورشان با سربستان آغاز کردند تا مانع دخول سیل از مهاجرین گردند که میخواهند از این طریق به اتحادیه اروپایی داخل کردند. پایان اخبار.
صدای امریکا آشنای شما.
گزارش اولین بخش در رابطه با کسر بودجه در افغانستان است. وزارت مالی افغانستان پیش بینی می کند که بودجه سالانه آن کشور با 10 میلیارد افغانی کسر مواجه است. این مبلغ 4% تمام بودجه ملی کشور است. مقامات آن وزارت به صدای آمریکا گفتند که آنها از این وضع نگران نیستند، زیرا حکومت افغانستان نتوانسته به طور 100% بودجه خود را در سالهای گذشته به مصرف برساند. اما آذررخش حافظی رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان این کسر بودجه را فاجعه می داند. محمد احمدی با آقای حافظی در این باره مصاحبه انجام داده است. توجه کنید.
کسر بودجه در حقیقت 10 میلیارد نیست. ما کسر بودجه ما از بابت کمک‌های جامعه بین‌المللی تامین میشه. اگر او نباشه ما 100 میلیارد 200 میلیارد افغانی کسر بودجه داریم متاسفانه. اما او یک کسر پنهانی است که به اساس کمک‌های جامعه بین‌المللی جبران میشه. مثلا 5.1 میلیارد دلار به پلیس و عسکر و استخبارات ما کمک میکنن به اساس کنفرانس شیکاگو و در حدود 4 میلیارد دلار دیگه به اساس کنفرانس توکیو مستقیما به بودجه انکشافی وادی ما کمک میکنن. یعنی 9.1 میلیارد دلار به شکل مستقیم تا سال 2016 بود، حالا عبدال او را تایید کردن که بر ما کمک صورت میگیره. اگر ما او را به حساب بیاریم کسر جبران شده از طرف از واست. در غیر از این تمام عواید ملی ما به 2 میلیارد دلار نمیرسند، در حالی که ما 13 میلیارد دلار بودجه داریم. کسر ما، کسر واقعی ما بی نهایت زیاد است. این کسر در کسر است. این 10 میلیارد کسر در کسر است. یا باید بسیار پریشان باشند به خاطر از این که یک مملکتی که عوایدش مصارف خود پوره کرده نمیتونه و متکی به کمک‌های خارجی است، خب باز دعوای استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی نباید بکنه. به این خاطر ما بارهایی را به بزرگای مملکت عرض کردیم که وضعیت ما بی‌نهایت خراب است. کسر بیلانس تجارت ما بیش از 90% است. کسر بیلانس تادیات ما همین رقم است و ما به کمک جامعه بین‌المللی یک اقتصاد مسئولی را داریم که هر وقت ما کمک قطع شما سقوط میکنیم.
بعضی مقام ها میگن که این جای نگرانی نیست چون افغانستان طی سالهای گذشته بودجه خود به طور 100% نتونسته استفاده بکنه یا ظرفیت نداشته یا که برنامه های پروژه هایی نداشته.
کسری بودجه بسیار یک فاجعه است، مگر اینکه شما کمر به گدایی بسته باشین و هر وقت بخواین که کمبودهای خود را به کمک دیگرا تامین کنین. اگر ما شما باعث یک ملت، باعث یک دولت بخواهیم بودجه اختیاری خود داشته باشیم و حاکم سرنوشت اقتصادی خود باشیم، باید حداقلش همین است که ما سرپلاس یا تفاضل نداریم، به اندازه مصرف خود باید عاید داشته باشیم. هر افغانی که کمتر از مصارف ضروری خود ما داریم، این یک فاجعه اقتصادی است. خب. و فاجعه مالی است از لحاظ اقتصاد مالی. به خاطر یا که میگن که کسری نداره و یا مثلا چی ندارم جای تشویش نیست، اینا کمره به این بسته کردن که تا عبد افغانستان یک کشور گذایگر، یک کشور وابسته و یک کشور باشه که اقل امکانات ملی را استفاده نکنه.
حال بودجه ای که وعده داده شده در اجلاس توکیو هم و بعد از هم جامعه جهانی تاکید کرده، آیا تا ختم سال 2017 هست یا که فراتر از او هست؟
این خب قبلا تا آخر 2016 و شروع 2017 بود، اما حال میگن که برای یک سال دیگه تمدید کردن. و در تاریخ 5 سپتامبر باز یک کنفرانس دونراس در کابل و اینا ضرورت های ملی ما را در نظر میگیرن، باز یک برنامه کمک هست شاید برای 2-3 سال آینده باز اینا سرش کار کنند.
سرجم بودجه امسال افغانستان 394 چند میلیارد افغانی هست و ای که ای کشورهای جامعه جهانی برای تامین بودجه افغانستان حداقل سالانه چند میلیارد کمک میکنه و آیا این تکافو میکنه؟
تمام پیشبینی عواید که بر ما صورت گرفته بود در سال 2013 2.2 میلیارد دلار بود، که 2.2 میلیارد دلار در تمام 13 میلیارد دلار یا بالا یا کم یا 2.2 میلیارد دلار خود دولت افغانستان به اساس رهنمودی IMF که همون صندوق بین المللی پول است یا در نظر گرفته بودند، اما متاسفانه همین 2.2 میلیارد دلار در سال مالی گذشته و مال سال 2013 یا به دست آورده نتانستند. در نتیجه ما تعهداتی را که به IMF داشتیم متقابلا در بدل پولی که ما میگیریم، اونا بعضی تارگت ها را برای ما معرفی میکنن که این کار را شما باید بکنین. وقتی ما نتانیم به این معناست که ما تعهدات خود را به جامعه بین المللی انجام داده نتانستیم. حال امسال وقتی که اینا میگن ما بین 105 تا 120 میلیارد به دست میاریم، اگر شما با تصاعد قیمت دلار را محاسبه کنین باز به 2 میلیارد دلار نمیرسه. وقتی که دو سال پیشتر اینا 2.2 میلیارد تارگت تعیین کرده بودن، حالا حداقل اگر نرخ تورم هم در نظر بگیرین باید 2.3-2.5 باید ما در نظر بگیریم، ولی باز هم تارگتی که دارن 105 تا 120 میلیارد دلار افغانی است. 105 یا 120 هم اگر ما در نظر بگیریم که بدون سوردن نمیتونن، باز هم کمتر از 2 میلیارد دلار است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در حال حاضر شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین که از واشنگتن نشرات دارند.
انقره تعهد کرده است که در حملات هوایی بر ضد حزب کارگران کردستان درنگی نخواهد کرد. ترکیه در برابر گروه دولت اسلامی و شورشان کردی آن کشور در دو جبهه اعلام جنگ کرده است. اما طوری که معلوم می شود مردم در ترکیه از جنگ در برابر حزب کارگران کردستان یا PKK متردد می باشند. دوریان جونز از استانبول گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که کشورش زیر تهدید دهشت افغانی از دو جنای جدای طلبان حزب کارگران کردستان و دولت اسلامی قرار دارد، اما در چند روز گذشته به طور خاص پایگاه های شورشیان کردی در عراق هدف بمباردمان قرار گرفته است. حزب کارگران کردستان برای احقاق حقوق اقلیت کردی از 3 دهه به این سو می جنگد، اما بر اساس آخرین نظرخواهی در ترکیه اکثریت مردم در ترکیه به این عقیدند که جهادی ها تهدید عمده به سرحد آن کشور است. سمی عدیز تحلیلگر سیاسی در روزنامه جمهوریت و وبسایت المانیتور می گوید که مردم ترکیه عمیقا نسبت به عملیات در برابر PKK خوشبین نمی باشند. در 2-3 سال اخیر حکومت روند دیالوگ سیاسی را بر ضد این سازمان برانداخته است. حقیقت این است که لغو این روند ممکن جهت اهداف سیاسی باشد و این کار می تواند شک و تردید را در برابر حکومت افزایش بخشد. دارد. حزب عدالت و توسعه رئیس جمهور اردوغان متهم است که برای کسب آرای ملیتگرایان و به حاشیه راندن حزب طرفدار کردی پیکیکی را سرکوب کرده است. گروهی از اشخاص مشهور که به نام مردان هوشمند یاد شدند سال گذشته توسط رئیس جمهور اردوغان انتصاب گردیدند تا با حزب کارگران کردستان پروسه صلح را به پیش برند. آنها خواستار آتش بس و آغاز مجدد مساعی صلح شدند. چنگیز اختر از پانتون سلیمانشاه در استانبول می گوید مردم از آغاز مجدد پروسه صلح پشتیبانی می کنند، اما از این کار ممانعت صورت می گیرد.
People were readying for the 26th of July for a big peace march and it was formed.
مردم برای دایر کردن راهپیمایی صلح در 26 جولای آمادگی می گرفتند، اما از آن منع شدند. البته که گمان می رفت که یکی از بزرگترین راهپیمایی ها باشد و مردم از تمام اقشار جامعه در آن شرکت می ورزند. این راهپیمایی از سببی منع شد که مقامات از بزرگی این تحریک در خوف شدند. لایحه جدید قانونی به قوای امنیتی استعمال اسلحه ناریه را اجازه می دهد و رئیس جمهور اردوغان هشدار داد که حکومت از تمام امکانات بر ضد اعتراضات غیرقانونی استفاده خواهد کرد. اما عدیز تحلیلگر سیاسی می گوید که با وجود لحن خشنی که از طرف حزب حاکم عدالت و توسعه و مطبوعات طرفداران بر ضد حزب کارگران کردستان و اشخاص سیاسی کردی به کار گرفته می شود، بسیاری از مردم عام ترکیه از مخارج و خطراتی که در جنگ متصور است نگرانند. این شک و تردید ناشی از خاطرات سالهای 1990 است که در آن زمان جنگ با حزب کارگران کردستان به شدت جریان داشت و این منازعه جان 40,000 نفر را گرفت و اقتصاد کشور را ورشکست ساخت. در حالی که مساعی برای ایجاد ائتلاف نتیجه مطلوبی نداده است، ترکیه با راه اندازی انتخابات عمومی در ماه نوامبر مجبور خواهد بود و در این صورت امکان دارد که حزب عدالت و توسعه قیمت گزاف سیاسی را بپردازد.
صدای امریکا، آشنای شما.
I'm
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که برای رفع تردیدهای متحدان عرب امریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران به قطر رفته است، روز دوشنبه با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج که شامل عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عرب، قطر، بحرین و عمان می شود گفتگو کرد. اکثر این کشورها نگران تأثیرات توافق هسته‌ای ایران بوده و حراس دارند که کاهش تحریم‌های بین المللی علیه ایران باعث نفوذ بیشتر تهران در منطقه شود. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می شنویم.
بر اساس گزارش خبرنگار صدای آمریکا، آقای کری پس از گفتگو با وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای قطری خود گفت، وزرای امور خارجه این شورا موافق این هستند که وقتی توافق هسته‌ای با ایران به طور کامل اجرا شود به ثبات منطقه کمک خواهد کرد.
Now everybody can hope that perhaps there'll be a turning of the page, but we're preparing for the possibility that they may not happen.
وی گفت اکنون همه امیدوارند تا شاید این صفحه ورق بخورد، اما ما برای امکان عدم تغییر آماده هستیم. بنابراین ما همیشه به دیپلماسی ادامه خواهیم داد، البته هر زمانی که بستر دیپلماسی فراهم باشد، اما در این زمان با دوستان و متحدین خود در منطقه کار خواهیم کرد تا اطمینان حاصل شود که تا حد ممکن از هر نوع مداخله خارجی غیر قانونی و یا نامناسب برای بی‌ثباتی یک کشور متحد ما در منطقه جلوگیری کنیم. آقای کری گفت او و همتای عربش در جنوب خلیج فارس با تأسیس کار گروه های موافقت کردند که در راستای توسعه امنیت منطقه از طریق همکاری های اطلاعاتی، آموزش نیروهای ویژه و امنیت بحری همکاری خواهند کرد. جان کری گفت در گفتگوهای روز دوشنبه در دوحه درباره مسائل مختلف از جمله سوریه، توانی های مربوط به راکت های بالستیک یا قاره‌پیما، امنیت اینترنت و افرادگرایی نیز مذاکره کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه وزرای خارجه کشورهای خلیج به وزیر خارجه امریکا گفتند که توافق هسته‌ای با ایران باید ثبات در منطقه و حسن همجواری را به دنبال داشته باشد، به جای آنکه به دخالت ایران در کشورهای دیگر منجر شود. خالد العطیه وزیر امور خارجه قطر ضمن استقبال از جان کری گفت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌خواهند منطقه آری از هر گونه تهدیدات تسلیحات هسته‌ای باشد. ما با آینده و با این امید با توافق هسته‌ای نگاه می‌کنیم که به حفظ امنیت و ثبات منطقه منجر شود و بر اهمیت همکاری با ایران بر اساس حسن همجواری، عدم دخالت در امور داخلی و حل اختلافات از طریق صلح‌آمیز تاکید میکنه. جان کری همچنین در حاشیه دیدار با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه در دوحه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در همین حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای که در چند نشریه عربی در روز دوشنبه منتشر شد در مورد توافق هسته‌ای ایران گفت باید قبول کنیم که دوره یک طرف برنده باشد و طرف دیگر بازنده گذشته است و ما همه یا میبریم یا میبازیم. سفر آقای کری به قطر یک هفته پس از سفر جواد ظریف وزیر خارجه ایران به قطر، کویت و عراق صورت میگیرد. آقای کری پس از ترک قطر قرار است برای شرکت در اجلاس آسیان یا سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا به سنگاپور سفر کند. ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزان په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
پیشگوی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19، قندهار 41-23، هرات 38-22، مزار شریف 41-29، فراه 43-28، بامیان 24-9، غزنی 37، خوست 32-22، لوگر 33-19، جلال آباد 35-26، آسمان قسم نبرالود، قندوز 40-24، انخوی 42-26، میمنه 37-22، شبرغان 42-26، شغنان 29-11، زیباق 10-2 قسم نبرالود و واشنگتن دی سی که صدای ما را همه روز از اینجا میشنوید همین اکنون درجه حرارت 32 و آسمان توأم با ابرهای پراگنده میباشد.
صدای آمریکا آشنای شما.
فشرده اخبار. سرپرست ولایت بلخ میگوید که تایید مرگ ملا عمر رهبر پیشین گروه طالبان آن جنبش را ضعیف‌تر ساخته و به حکومت افغانستان فرصت بهتری داده است تا بر ضد شورشگری آن گروه اقدام کند. آقای نور با تاکید بر نقش پاکستان در مذاکرات صلح گفت حکومت افغانستان باید کنترل روند صلح را در دست گیرد و حکومت را ترغیب کرد تا از همسایگان افغانستان و نیز ایالات متحده بریتانیا و اتحادیه اروپا خواستار همکاری بیشتر برای پیشبرد این روند شود. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا که تازه از سفر به دو کشور آفریقایی برگشته است روز دوشنبه میزبان 500 رهبر جوان از کشورهای صحرای آفریقا بود. این ضیافت بخش از ابتکار قدرت بخشی به جوانان برای آوردن تغییرات مثبت در کشورهایشان است. یک نظرخواهی جدید در ایالات متحده نشان می‌دهد که از هر دو آمریکایی یک نفر آن با توافق هسته‌ای جامعه بین‌المللی با ایران مخالف بوده و به این نظر است که با این توافق جهان ناامن‌تر خواهد شد. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید برای اولین بار از طیاره‌های بی پیلوت برای حمله به اهداف جبهه النصره در سوریه استفاده می‌کند. این در حالی است که قصر سفید روز دوشنبه به حکومت بشار الاسد هشدار داد که در جنگ برابری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی مداخله نکند. و یک خبرنگار بنگال غربی که برای یک روزنامه زبان بنگالی گزارش تهیه میکرد در حال در هند مفقود شده است که شماری از خبرنگاران هندی که علیه فساد گزارش تهیه میکردند هدف حمله قرار گرفتند. رویدادهای خبری امروز سه شنبه در کابل. قرار است وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم در رابطه با بررسی‌های اولیه کشت کوکنار در 28 ولایت افغانستان کنفرانس مطبوعاتی داشته باشند. همچنان وزارت صحت عامه افغانستان هفته تغذیه از شیر مادر را طی مراسم به روز سه‌شنبه جشن می‌گیرد و تعدادی از نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی کنفرانس مطبوعاتی را در ارتباط به محکومیت آن سازمان‌های سیاسی دایر خواهند کرد که مراسم یاد بود از وفات ملا عمر را برانداخته بودند. شنوندگان عزیز در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا بر امروز سه شنبه. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشند. رادیو آزادی روی عین موج تا تقریبا 40 ثانیه دیگه برنامه خود آغاز میکنه و ما امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشند. خدا یار و نگهدارتان.